بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت، رسیدیم به این بحث که آیا رد الغیبت واجبون اولا. شخصی در مجلسی نشسته و به هر دلیل غیبتی تحقق پیدا کرد، آیا رد غیبت واجب است یا واجب نیست؟ آنچه که مسلم، نهی از منکر واجبه. کسی که یک منکری رو انجام میده باید نهیش کرد، اما رد غیبت همون نهی از منکر یا اینکه نه مطلب دیگری است. بعضی ها مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب تصور فرمودند که رد الغیبه همون نهی از غیبته، یعنی آقا غیبت نکن، چرا غیبت میکنی؟ ولی مرحوم محقق خویی و عرض کنم که دسته ای از علما مثل شیخ انصاری و دسته دیگر، نظر مبارکشون این است که نه، رد الغیبه واجب اضافه است. یعنی غیر از این که شما نهی از منکر می کنید، وظیفه دارید که اون عملی که یا قولی که غیبت شونده بهش نسبت داده شده او رو توجیه بفرمایید. نصرت الغائب، اون کسی که الان در مجلس نیست و غائبه، او رو کمکش کنید با یک بیانی، با یک توجیهی. اون عملی که انجام شده و نسبت داده شده به یه شخصی، میگن فلانی این کارو کرده، این حرفو زده، این رو شما توجیهش کنید. منتها در کلمات بزرگان یه جمله‌ای هست که اون جمله از نظر ما یه مقداری مورد ملاحظه است، و اون جمله این است که گاهی قابل توجیه هست، گاهی قابل توجیه نیست. اگر قابل توجیه نبود چیکار کنی؟ اونجا یه جمله ای رو بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی آمدن بیان کردن که اگر قابل توجیه بود توجیه کنید، اگر قابل توجیه نبود بگید بالاخره انسان که معصوم نیست، گاهی یک گناهی هم ممکنه از انسان سر بزنه، اما این دلیل نمیشه که شما بیایید آبروی یک انسانی رو ببرید. حالا او یک گناهی کرده، شما دارید گناه بزرگتر از او رو انجام میدید. او یک گناهی کرده، او معصوم نبوده، ولی شما که دارید آبروی او رو میبرید، گناه بیشتر از او دارید انجام میدید. شما چرا این کار رو انجام میدید؟ این در کلمات بزرگان آمده که در مقام رد غیبت اگه تونستید توجیه کنید توجیه کنید، اگه نتونستید توجیه کنید این جمله رو بگید، بگید معصوم نیست، هر انسان بالاخره جایز الخطاست، این آقا ممکنه یه خطایی کرده باشه ولی تو خطای بزرگتری رو مرتکب شدی که اومدی اینو داری بیان میکنی و آبروش رو میبری. ما به نظرمون این است که این اسمش رد غیبت نیست. رد غیبت معناش همون توجیه کردن یا اون عمل غیبت شونده است یا قولی که داشته، ما رو بیاییم توجیهش بکنیم. نصرت الغائب، اون شخص غائب رو نصرت بکنیم به این توجیه که عمل گناه رو قبول نکنیم، نگیم این آقا این گناه رو انجام داده. ما توجیه ما اینه که هر عملی رو هر انسانی قبل از این که حالا در دادگاهی ثابت بشه، در یک محکمه قانونی حقی ثابت بشه، شما میتونید با چند تا جمله اون رو توجیه کنید. یکی از جملات این است که شاید اصلا شما اشتباه میکنید، شما که داری نقل میکنی شما اشتباه میکنید، شما فراموش کردید، شما شاید علم به این مطلب نداشته باشید، شما شاید جاهل باشید، شما شاید ناسی باشید، شما شاید در اون زمانی که این رو دیدید یا شنیدید در حال غفلت بودید، خوب توجه نکردید به حرفای ایشون. خب این یه مقدارش مربوط به خود این شخص گوینده است، به ایشون میتونید شما این حمله رو بکنید، شما داری اشتباه میکنید. از این که گذشت همین جملات رو نسبت به اون آقایی که میگه شما این حرفا رو زده یا این کارا رو کرده، شاید جاهل به حکم بوده، شاید جاهل به موضوع بوده، شاید ناسی بوده، در حال نسیان بوده یا غافل بوده، شاید قصور داشته، تقصیر نداشته در این جهت، در یه حالی بوده، در یه وضعی بوده، در تقیه‌ای بوده، بالاخره قصور داشته، تقصیر نداشته. هر جمله از اینها رو شما بیان بفرمایید اون مشکلش حل میشه، یعنی دیگه گناه نکرده، چون قصور باشه یا غفلت باشه یا جهل باشه یا نسیان باشه، هر کدوم از اینها باشه، این دیگه گناه مرتکب نشده، یه غفلتی بوده اتفاق افتاده. بالاخره این باعث میشه که شما او رو یاری بکنید، یاری کردنی که عمل او رو از گناه بودن خارجش بکنید، یعنی گناه نکرده، میشه پشترش نماز بخونی، هنوز این عادله، با این حرف شما این از عدالت ساقط نشده، چون ممکنه جاهل بوده یا جاهل به حکم بوده یا جاهل به موضوع بوده یا غافل بوده یا ناسی بوده، ممکنه نسیان حکم باشه، ممکنه نسیان موضوع باشه، اینا همه صوریست که احتمال داره، هم در مورد اون شخص غیبت شونده هم در مورد غیبت کننده. شما در مورد غیبت کننده هم همین حرفا رو میتونید، شاید شما حواست نبوده، فکر میکنی گوش دادی حرف او رو درست گوش دادی، شاید شما خوب توجه نکردین، در حالت غفلت بودید، در حالت جهل بودید، جاهل هستید، علم ندارید، نمیتونید قسم بخورید، این حرفی که دارید نقل میکنید میتونید روش قسم بخورید؟ ممکنه بگه نه نمیتونم. خب این کمک شد، وقتی اون نمیتونه قسم بخوره یعنی شک داره. با این جملاتتون میتونید مشکل گناه رو بردارید، یا به این آقا خطاب میکنید که شما شاید ناسی باشید، جاهل باشید، غافل باشید، جاهل به حکم باشید، جاهل به موضوع باشید، هم به اون شخص میگید، اون شخصی هم که شما میگی داره انجام میده اونم همینطور، اونم ممکنه ناسی بوده، فراموش کرده، یه حرفی رو زده در حال فراموشی، یا غافل بوده، یا جاهل به حکم بوده، جاهل به موضوع بوده، ناسی حکم بوده، ناسی موضوع. اینا صوری هاییست که به نظر ما هر کسی هر غیبتی که میکنه بالاخره قابل توجیهه، یه توجیهی ما میتونیم براش، تا مادامی که ثابت نشده. یه موقع میگه در دادگاه ثابت شده چنین و چنان، اونم تازه غیبت کردنش حرامه، حتی در دادگاه هم ثابت شده باشه دیگه، اونجا شما میتونید به اون آقا بگید آقا قد یبتلی بالغیر معصوم، مبتلای به معصیت گاهی میشه، انسانهای غیر معصوم گاهی مبتلا میشن به گناه، ولی اون کسی که میاد این رو در ملأ عام میگه و آبروی یک انسانی رو میبره، گناه بیشتری کرده. اون مال اونجاست که در دادگاه ثابت شده باشه. اگه در دادگاه ثابت شده، شما این توجیه رو میتونید بکنید، بگید بالاخره انسانه دیگه، معصوم که نیست، ممکنه یک گناهی مرتکب شده باشه. اما تا مادامی که یک عملی در دادگاه ثابت نشده، امکان توجیه داره، شما میتونید توجیه بکنید. اگه تونستید اون عمل رو توجیه میکنید، اگه نتونستید آخرش میاید میگید شاید قصور بوده، شاید نسیان بوده، شاید جهل بوده، شاید جهل به حکم، جهل به موضوع. خلاصه ما به نظرمون میرسه که توجیه معمولا، حالا غالبا امکان داره، میتونیم بالاخره یه جوری توجیه کنیم، بگیم شما بالاخره این کارتون بدتر از اوست، اگر او یک خلافی رو انجام داده، شما یک خلاف بزرگتری رو انجام دادید، شما معصیت کبیره‌ای کردید، الغیبت و اشد من الزنا. بالاخره یه انسانی بوده، مؤمنه، و حالا یه حرفی زده یا یک کاری کرده، یک گناهی رو شما میگید مرتکب شده. اگر امور دنیوی باشه که میگیم اصلا گناه نیست، اگر امور فرض کنید گناه شرعی باشه، اونم باید یک جوری توجیه کنید. تا مادامی که در دادگاه ثابت نشده، باید ما عمل مردم و قول انسانها رو توجیه کنیم. این وظیفه ماست در اینجا. بله، نپذیرفت بحث جدایی، شما توجیه تو کردی، یعنی تو ذهن اون افرادی که اونجا وجود دارن هستن ایجاد تردید کردی که نه، شما الان میتونی قسم بخوری؟ با چشم خودت دیدی این رو؟ بله؟ خب حالا یه موقع اینجا اگه این نشد، بگو شاید در حال نسیان بوده، فراموش کرده بوده. خب میگه چی رو فراموش کرده؟ حکم این مسئله رو، در این حکم این مسئله رو فراموش کرده بوده، یا حکم یا موضوع رو فراموش کرده که این مورد، این حرفی که زده موضوعش رو فراموش کرده بوده. انسان ها گاهی در حالت جهل، در حال نسیانن، گاهی نسیان حکم، نسیان موضوع، جهل به حکم، جهل به موضوع. اینا رو شما تو رساله هاتون بیان میکنید، در تمام کارهایی که اتفاق میفته در جامعه اینا همش وجود داره، اینا همش آثار برش مترتبه. جاهل باشه، جاهل قاصره، جاهل مقصره، اینا همش قابل توجیهه. به نظر ما معمولا، حالا نمیخوام بگم 100%، ولی 99% غیبت ها قابل توجیهه که ما میتونیم توجیه کنیم. تا در دادگاه ثابت نشده، شما حق ندارید این حرف رو بزنید، و بر فرضم در دادگاه ثابت شده باشه، حق ندارید اشاعه فحشا بکنید، حق ندارید غیبت بکنید، شما نهی از منکر باید بکنید. فپس بنابراین این مراحلی که در غیبت وجود داره، اینا همش روی حسابه. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، عرض کنم ایشون آمده یه مراتبی رو در اینجا ذکر کرده. خیلی دقت کنید این مجالستون، محافلتون که میشینید در هر مجلسی صحبت‌هایی میشه، اینها آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی میفرمایند شما در مورد 4 گناه هستید. 4 تا گناه در جلوی شما حاضره که باید از این 4 گناه دوری کنید. اولین گناه شما اینه که استماع الغیبه. این آقا شروع کرده از یک کسی داره حرف میزنه، معمولا مجالس هم که مشهونه به اینجور مسائل دیگه، حرف اینو اونو میزنن. خب اولین گناهی که شما دارید میکنید استماع الغیبه، که میگیم از سامع احد المقتابین، مثل همون غیبت کننده. این گناه شما هم که داری گوش میدی گناهت مانند اونه، یعنی الغیبت و اشد و من الزنا شامل غیبت کننده میشه، شامل اون سامع هم میشه، یعنی شما هم از زنا بالاتر دارید انجام میدید. این یک. دوم این که نهی از منکر باید بکنید، جلوشو بگیرید آقا غیبت نکن، اینم انجام نمیدید، این گناه دوم. گناه سوم، وظیفتون اینی که رد کنید، یعنی توجیه کنید. حالا نشستید و بلند نشدید، کم ایمانی انجام دادید، نشستید تو مجلس بلند نشدید، تقواتون یه مقدار کم بود، استماع رو کردید، نهی از منکر باید بکنید، این کارم نکردید. حرکت سومتون که باید انجام میدادید باز معمولا انجام نمیدیم چیه؟ باید رد غیبت میکردید، توجیه میکردید که این آقا این حرفی زده، شاید روی غفلت بوده، شاید روی قصور بوده، شاید روی نسیان بوده، روی جهل بوده. کار چهارم، گناه چهارمی که شما تو اون مجلس مرتکب میشید، گاهی تأییدهاییست که معمولا انجام میدیم. یک کسی میاد از یک کسی غیبت میکنه، ما هم سری تکون میدیم، میخندیم، سکوتمون با سکوتمون اون حرف رو تأیید میکنیم. این گناه چهارمه. یعنی شما که تو مجلس نشستی، اون آقایی که داره غیبت میکنه یک گناه کرده، شما 4 گناه دارید انجام میدید. اولش استماع الغیبه، دومش عدم النهی عن الغیبه، سومش عدم رد الغیبه، چهارمش اعجاب. یه نوع سکوت همراه با رضا، بله مثلا بالاخره. اگه تأیید بکنید که دیگه خیلی بدتر، ولی گاهی با سکوتتون، با خندتون، با حرکاتتون یه نوع تأییدی هم میکنید. و این 4 گناه رو شما دارید انجام میدید که معمولا تو مجالس ما گاهی این اتفاق میفته. ما یا رو درواسی میکنیم، هیچی نمیگیم، نهی از منکر نمیکنیم، استماع هم میکنیم، گاهی تأیید هم میکنیم. آقا به چه دلیل شما داری صحبت میکنی؟ نهایتش این که این گناه رو این انجام داده دیگه، شما چرا بیان میکنی؟ بله؟ همه اینها بالاخره مورد توجهه شما، همه اینها گناهه. یه موقع قصوریه، همین که میگید جاهله، یه موقع قصوره، یه موقع تقصیره، اینا همه با هم تفاوت میکنه. چه اشکال داره؟ چه با 4 تا عذاب نداره؟ نه، یه عمل نیست، ثانیه به ثانیه داره این اتفاق میفته. شما هر آنی یه وظیفه ای داری، او حرف رو زد، نتونستید فرار بلند بشی، استماع رو انجام دادی، الان حرکت دومتون شروع میشه، باید نهی از غیبت بکنید. اینم تنبلی کردید و نگفتید، ملاحظه کردید، حالا به هر دلیلی باید رد غیبت بکنید، یه توجیه بکنید فوری. اونم باز نمی کنید، بعد آخرش هم تاییدم می کنید. خب این میشه چهار تا گناه، چهار تا گناه رو شما دارید انجام میدید. در عرض 5 دقیقه نشستی توی مجلس، 4 گناه پشت سر هم برای شما اتفاق افتاده که خودمونم توجه نداریم. معمولا تو این مجالس هم میشینیم و توجه هم نداریم و این گناه ها انبار میشه، بعد عذاب خدا بر ما نازل میشه. خب این یه مطلب. مطلب دیگر که در صفحه 648 توجه بفرمایید اینه که آیا غیبت از گناهان کبیره است یا اینکه نه گناه صغیره است؟ خب گناه کبیره اکثرا علما آمدن در اینجا بیان کردن، عرض کنم بر این که و گفتن که غیبت از گناهان کبیره است، باعث میشه که از عدالت ساقط بشید و دیگه نمیتونید امام جماعت بشید و این گناه کبیر است. مرحوم مامقانی آمده فرموده است که در حاشیه مکاسب که گناه کبیر است، عرض کنم اما دلائلش، یکی از دلائلی که برای کبیره بودن غیبت میتونیم ذکر بکنیم همون آیه شریف است: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. شما جزو یحبون هستی، جزو یا خود ان تشیع، خودت داری شایع میکنی، نه اون کسی که حبشو داره. شما با این حرفت داری شایع میکنی عملا. خدا میفرماد اونی که دوست داره شایع بکنه، هنوز شایع نکرده. شما که داری غیبت میکنی خودت داری شیوع فساد میکنی. خداوند میفرماد اونی که دوست داره هنوز شایع نکرده، اون عذاب علیم داره، چه برسه به اون کسی که عملا آمده شایع هم کرده، غیبت رو انجام داده. ان الذين، خوب دقت بفرمایید آیه شریفه رو، ان الذين يحبون، دوست داره، نه اینکه انجام داده، فقط همین دلش میخواد که شایع بشه. يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. خب این رو شما آمدید علما بیان کردید که هر جا در قرآن عذاب علیم گفته شده اونجا گناه کبیره است. حب شیوع فساد همین باعث گناه کبیره بودن میشه. حالا اگر کسی عملا بیاد شایع کنه فساد رو چی؟ به طریق اولا. حالا بالاخره شیوع رو انجام دادن دیگه، شیوع فساد رو انجام دادن. انسان بالاخره باید توجه، خدا داره به شما توجه میده، به همه انسان ها، که شما که داری غیبت میکنی میدونی داری چیکار میکنی. حالا شما هی بگو من دوست ندارم فساد شایع بشه، ولی کار چیه با این روزنامه، با این مجله‌ای که می‌نویسی، با این فضای مجازی که داری، با این که تو هر مجلسی می‌شینی هی این اونو بد میگی، عملاً داری چیکار می‌کنی؟ داری شیوع و فساد می‌کنی. پس بنابراین ان الذین یحبون، پس اون کسی که خودش داره فساد رو ایجاد می‌کنه و در جامعه شیوع میده، اون به طریق اولا، اون کسی که انجامم نداده فقط دوست داره، مثل اون کسی نشسته گوش میده میخنده به حرف آقای غیبت کننده، اون میشه یحبون ان تشیع الفاحشه. خودش فاحشه رو شایع نکرده ولی نشسته داره گوش میده، اون جزو یحبونه هاست. میتونی دوست داری تو هم مثل که بدت نمیاد از فساد هی بد بگن، هی اسم اینو بیارن، اسم اونو بیارن، اسم اونو بیارن. خب این یک آیه که مرحوم ایروانی استدلال کرده، آیت الله مرحوم امام استدلال کرده، آیت الله سبحانی، دیگران به این آیه شریفه استدلال کرده. بله، صغیر کبیره. بله، حالا علما اینجور فرمودن، گفتن اگر عذاب علیم، عذاب برای او ذکر شده باشه، آتش برای او ذکر شده باشه، یا عذاب علیم یا وعده آتش داده شده باشه، این جزء گناهان کبیره است. حالا البته اون در جای خودش باید بحث بشه که کبیره بودن رو از کجا ما باید تشخیص بدیم، ولی این یکی از ضوابطش اینه که عذاب علیم در قرآن براش وارد شده باشه. بله، حالا ما الان نمیخوایم وارد اون بحث، چون بحث مفصلیه، بخوایم وارد اون بحث بشیم خیلی طولانی میشه، ولی اونی که مسلمه هیچ بحثی درش ندارن همینه که اگر عذاب علیم در قرآن وارد شده باشه برای یک گناهی، این گناه کبیره است، این مقدارش قابل بحث نیست. داستان این آیه شریفه در رابطه با آیات قبل هست، که آیات قبل داریم که والذین یرمون المحسنات، یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. بعضی مثل که در اون زمانها مردها به زنهاشون نسبت ناروا میدادن، که نسبت ناروایی به زنش میداده، تازه این نسبت ناروایی که به زنشون میدادند گاهی هم میدونستن، یقین داشتند، ولی نمیتونستن اثبات بکنن، خودشون دیده بودن با چشمشون خلاف این زن رو، ولی نمیتونستن اثبات کنن، شهودی نبوده که بشه اثباتش بکنی، اما با چشمش دیده بوده که این زن خلاف کرده. والذین یرمون المحسن، یرمون ازواجهم، نسبت زنا میدن به زنشون، ولم یکم لهم شهدا، شاهد ندارن الا انفسهم، خودشون البته میدونن، خودشون علم دارن، خودشون یقین دارن، ولی شاهد ندارن. اینجا مورد نهی قرار گرفته، خودت میدونی، حق نداری بگی. عجیبه واقعا، میدونی این زن خرابه، میدونی این زن فاسده، حق نداری بگی، چون شاهد نداری، شهود نداری. اگه بابش باز بشه هر کسی ممکنه این نسبت رو بده، خداوند جلو شما رو گرفته میگه حق نداری، ولی میدونی حق نداری بگی، مگر اینکه شهود وجود داشته باشن، با شهود بتونید حرفتون رو ثابت بکنید. خب بعد داستانیه که داستان افک که به ازواج پیغمبر برمیگرده و آمدن تهمتی زدن به یکی از ازواج پیامبر، بعد بعضیا گفتن که کی بوده، بعضیا گفتن دیگری بوده، بالاخره در اونجا آیه شریفه نازل شد که و عرض کنم که ان الذین جاءوا بالافک عصبتون منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، که اون داستان افک رو حالا شما خودتون در تفسیر برید ببینید، که آمدن نسبت دادن به زنهای پیغمبر، مطلبی رو نسبت دادن و این آیات در اون مورد نازل شده، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، که شما فاحشه رو میایید شایع میکنید، عمل زشت رو میایید شیوع میدید، و این گون عذاب عظیم داره، عذاب علیم داره. در هر صورت مرحوم امام در صفحه 649 ببینید مرحوم امام می‌فرمایند بر اینکه ما میتونیم بگیم کبیره است، چون این حب به عرض کنم شیوع فساد، این یه مرحله نازلیه، ولی خود شیوع فساد مرحله بالاتریه و ما از این آیه شریفه این مطلب رو میتونیم استفاده بکنیم. در روایات هم همین آمده، حالا مؤید این مطلب اینه که در روایت مرسله ابن ابی عمیر، میدونید که ابن ابی عمیر حتی مرسله هاش هم حجیت داره، ایشون آمده روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده، من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه، با چشمت دیدی با گوشت شنیدی اومدی بیان میکنی، فهو اونی که با چشمت دیدی، اونی که شک داری، پس هیچ چی دیگه، بعضیا شک دارن ولی غیبت میکنن، اون دیگه خیلی گناهش بیشتره، اونی که یقینیه 100% با چشمش دیده با گوشش شنیده که این حرف رو زده، تازه امام صادق علیه السلام میفرماید من قال فی مؤمنن ما رأت خو اینا، با دوتا چشمات دیدی با گوشات شنیدی و سمعت و اذنا، تازه میدونی جزء چه کسانی هستی، فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، مصداق این آیه شریفه هستی. خب روایت صحیحه دلالت میکند بر اینکه غیبت کردن براش عذاب علیم هست. این روایت هم در کنار این آیه شریفه، روایت صحیحه ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام، استدلال ما رو کامل میکنه و هیچ دیگه جای خدشه‌ای وجود نداره که غیبت کردن از گناهان کبیره است. خب این هم استدلالی که در اینجا شده. روایات دیگری هم در تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 650 رو ببینید، در اونجا من قال فی مؤمن ما رأت و عیناه و سمعت اذناه کان من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه آخر و لا شبهه فی کونها من الکبائر، بالاخره در صورتی که عذاب علیم باشه حتما کبیر است یا وعده آتش داده باشند. خب حالا آیات دیگری هم در اینجا هست که به اون آیات هم میشه استدلال کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.